به انرژی است. خب یکی از عمده‌ترین مصرف کنندگان انرژی و نفت منطقه در واقع کشورهای عضو آسیان و شرق دور هستند، کشورهای مثل ژاپن، چین، کشورهای هندوچین، جنوب آسیا. به هر حال اینها عمده‌ترین وارد کنندگان نفت و گاز و برآورده‌های به هر حال نفتی و انرژی خلیج فارس و کشورهای عضو خلیج فارس هستند. لذا هر گونه تغییرات و نوسانات در بازار انرژی که طی این 6-7 ماه خصوصا و شاید این یک سال اخیر از جنگ 12 روزه به این ور دائما این تلاطمات وجود داشته و نوسانات بسیار بالا پایینی که اتفاق میفته قطعا آثار اقتصادی شکننده ای رو روی سرمایه گذاران، همینطور تولید کنندگان و به هر حال بازار اقتصاد جهانی و خصوصا شرق دور و آسیای جنوبی رو به همراه داشته. به هر حال شرایط بی‌ثباتی که امروز در منطقه حاکم هستش، از این طرف بابل بندر و دریای سرخ به روی کشتی‌های حامل مواد نفتی عربستان مسدود شده طی یکی دو هفته اخیر و قبل از اون هم به هر حال بسته شدن تنگه هرمز توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و
آقای دکتر، بله، کشورهای شرق دور آیا ممکنه بیان با ایران رأساً وارد مذاکره بشن که از منطقه شمال تنگه عبور کنن؟
ببینید، در سوابق همکاری جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آسیای جنوبی و شرق دور، خب این همیشه وجود داشته. روابط خوبی که جمهوری اسلامی ایران با دولت چین داشته، همکاری‌های اقتصادی و روابط تجاری خوبی که داشته با دولت‌های مثل مالزی، مثل اندونزی، کره جنوبی، همینطور بعضی از کشورها مثل حتی تایلند و سنگاپور و حالا هند رو هم میتونیم حتی در این مقوله وارد بکنیم، هرچند هندی‌ها بیشتر با سایر کشورهای عضو خلیج فارس تعاملات نفتیشون و انرژیشون انجام میدادن. اما به هر حال من فکر میکنم که کشورهای آسیای جنوبی و شرق دور بیشتر مایل هستن که خودشون از صحنه این درگیری‌ها و تلاطمات ناشی از سیاست‌های مخربی که دولت ترامپ دنبال میکنه دور بکنم و به دنبال روزنه یا به هر حال مفرهایی هستن که این مسیر رو برای خودشون باز نگه دارن.
آقای دکتر، بله، ببینید، شما میدونید که 60% انرژی جهان در تنگه هرمز و 20%ش از اینجا داره میگذره. با توجه به اینکه ما اعلام کردیم با صدای بلند که اگر ما نفت صادر نکنیم هیچ کدام از کشورهای منطقه نمیتونه نفت صادر کنه، بله، پس نشون میده که سلطان اولی این منطقه ایران هست. بنابراین اونها مجبورن تمکین کنن سیاستهای ایران رو. آیا ممکنه یک استراتژی جدیدی تدوین کنن برای این مسئله و به رسمیت بشناسن حقوق ایران رو؟
من فکر میکنم که دنیا باید به همین سمت بره. به هر حال باشخواهی ها و زودگویی ها و سیاست یک جانبگرایی که از ناحیه شخص ترامپ و دولت ایالات متحده آمریکا داره دنبال میشه، اون اتفاقاتی که به هر حال در ونزوئلا اتفاق افتاد، سیاست های باشخواهانه ای که در گرونلند داره ترامپ دنبال میکنه و همینطور سیاست های نفتی و به هر حال تعرفه هایی که داره دنبال میکنه داره اقتصاد جهانی رو به شدت متأثر میکنه و قطعا دولت‌های شرق دور آسیای جنوبی به دنبال این هستن که سیاست مستقل‌تری رو از سیاست‌هایی که از ناحیه آمریکای شمالی و متحدینش دنبال میشه اتخاذ بکنن. قطعا جمهوری اسلامی ایران نشون داد که این توانمندی رو داره و میتونه به هر حال سیاست‌های خودش رو در خلیج فارس و تنگه هرمز و از طریق یمن حتی اعمال بکنه و اثرات این توانمندی‌ها رو امروز در دنیا داره اعتراف میکنه. حتی خود آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها اذعان میکنن که تنگه هرمز و مسیر انرژی بدون هماهنگی با جمهوری اسلامی ایران و بدون موافقت
آقای دکتر عربستان از بندر ینبو در دریای سرخ هفته ای 4 میلیون بشک نفت میتونه صادر کنه. با توجه به اراده یمنی ها این متوقف شده. نتیجه این که آیا شرق دور با یک انفجار انرژی مواجه نخواهند بود، یعنی به طور کامل قطع شه؟
بله، ببینید، اون چیزی که اتفاق افتاد در آخره بعد از اون خباثت و اشتباه محاسباتی که دولت عربستان داشت در تداوم محاصره فرودگاه های یمن و باعث شد که برای بمباران فرودگاه صنعا اتفاق بیفته، به دنبال اون یمن وارد یک دور جدیدی از نمایش قدرت شد که بلافاصله دریای سرخ به روی شناورها و نفتکش‌های عربستان بسته شد. مهمترین بندر صادراتی عربستان سعودی در دریای سرخ در بندر ینبع هستش که بخش قابل توجهی از نفت و فرآورده‌های نفتی که از بقیق در شرق عربستان از طریق خط لوله به این بندر به اصطلاح برسانده میشد، چیز در حدود روزانه 4 میلیون بشکه الان متوقف شده با حملاتی که به رفیق و خطوط لوله اتفاق افتاد. در واقع خوراک آلایشگاه و بندر ینبه هم در واقع ینبو تقریبا مسدود شده و همین باعث میشون بخش عمده این نفت هم برای چینی ها ارسال میشد و همین مسئله به هر حال باعث شد که چینی ها از یکی از منابع اصلی دریافت نفت خودشون محروم بشن و دارن فشارهای زیادی رو متحمل میشن. از اون طرف سایر کشورهای برها شرق دور آسیای جنوبی که از سنگه هرمز تغذیه میشد انرژی و نفتشون، اونها هم برها قبل از این در این مشکلات گرفتار شده بودن. لذا همونطور که اشاره فرمودید قطعا باید یک رویکرد و سیاست گذاری های جدیدی نسبت به تامین انرژی خودشون و با ایجاد یک بستر همکاری و تفاهم با خصوصا دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان عامل اصلی در واقع سلطه و اقتدار در دریای خلیج فارس و دریای عمان و دریای عرب، این هماهنگی ها و سیاست گذاری ها در آینده میتونه نقش آفرینی جمهوری اسلامی ایران رو در تنظیم در واقع روابط انرژی و نفت در منطقه جهان دیکته بکنه.
گفتگویی بود با آقای دکتر اسقر زارعی، استاد دانشگاه و از کارشناسان روابط بین الملل در مورد آن سوی حوادث انرژی در منطقه.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید کمک به تقویت پول ژاپن نشانه ای از دوستی است. ژاپن و ایالات متحده مداخله نادر و هماهنگ برای خرید ین را برای جلوگیری از سقوط ارزش پول ژاپن به پایین‌ترین سطح 40 سال گذشته تایید کردند و توکیو اعلام کرده است که در صورت لزوم مایل به انجام اقدامات بیشتر است. وزارت دارایی ژاپن پس از بیانیه روز یک شنبه ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه واشنگتن به عنوان نشانه از دوستی و حمایت از اقتصاد جهانی به تقویت ین کمک می‌کند، این مداخله مشترک را تایید کرد. ترامپ در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا ایالات متحده به حمایت از واحد پول ژاپن کمک می‌کند گفت آنها ین ضعیفی دارند و کمی کمک می‌خواستند. ما همیشه در کنار ژاپن هستیم. پس از اعلام این خبر ارزش ین افزایش یافت و معامله گران را در حالت آماده باش برای مداخله بیشتر مقامات قرار داد. واحد پول ژاپن با 1.4% افزایش به بالاترین حد خود در تقریبا 3 ماه گذشته، یعنی 155.20 در برابر هر دلار آمریکا رسید و افزایش 3.8% را در دو جلسه قبلی به ثبت رساند. ین همچنین در برابر سایر ارزهای اصلی از جمله یورو و پوند به طور گسترده‌ای افزایش یافت.
سیاست‌های مداخله‌جویانه هماهنگ ژاپن و آمریکا برای تقویت ین و مهار نوسانات ارزی عملاً دچار یک گرفتاری سیاسی شده. با توجه به اهمیت یوان، واحد پول چین، آیا ژاپن و آمریکا می‌توانند دلار را از ورطه سقوط حتمی اقتصاد برهانند؟ آقای دکتر محمد رضا اکبری از کارشناسان اقتصاد بین الملل، سلام بر شما.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
ممنونم. جناب اکبری، با توجه به قدرت یوان در جهان، آیا تلاش هماهنگ ژاپن و آمریکا میتواند برای نجات دلار عملی انجام بده؟
ببینید، این مداخلات توصیه اینه که تو اقتصاد آزاد کمتر دخالت دولت ها رو ما داشته باشیم.
درست.
توصیه عمومیه، اما اینجوری نیستش که هیچ وقت دولت‌ها دخالت نکنن. زمان‌های لازم میشه دولت‌ها دخالت بکنن برای اینکه اگر مداخله نکنن ممکنه شرایط عدم تعادلی به وجود بیاد، مارکش‌های تورم به وجود بیاد و خب صدمه زیادی به اقتصاد وارد بشه. برای همین رسم وجود داره این هماهنگی‌ها، برای اینکه در واقع نوسانات رو هم ارزهای مختلف کشورهای مختلف نوسانات ارزی همدیگر رو کنترل بکنن. میشه کاری که الان ژاپن و آمریکا دارن انجام میدن توی اون فضا در واقع بررسی کرد.
این جمله که شما اشاره کردید که دولت‌ها نباید دخالت کنن امر بسیار منطقی و عقلانی است، ولی آیا شما واقعا فکر می‌کنی آمریکایی‌ها برای حفظ قدرت دلار مداخله نمی‌کنن؟
همیشه این کار رو انجام میدن.
خب
علاش اینه که اگر شرایط اقتصاد عادی باشه، توصیه اینه که به هیچ عنوان دخالت نکنید، بذارید سیستم‌ها کار بکنن، چون هر مداخله‌ای باعث به هم خوردن تعادل میشه، ثروت رو جابجا میکنه، بنگاه‌ها در واقع متضرر میشن، هر نوع دخالتی تبعات داره. اما وقتی شرایط ویژه میشه مجبور هستن دولت‌ها دخالت بکنن. الان هم شرایط ویژه است، نه برای کشور ما، برای همه کشورها، چون قیمت نفت از اون پایه‌ای که حالا سالیان سال سیستم ها بهشون عادت کرده بودن خارج شده، نوسانات زیاده، تأمینش به مشکل خورده، بنابراین مجبور هستن که دخالت بکنن و این کار رو انجام میدن.
آقای دکتر، شما میدونید که ذخایر ارزی جهان همچنان 70% با دلاره، خطر و خط قرمز کجاست که از اون به بعد آمریکایی‌ها باید مداخله کنن؟
ببینید به آمار شما من یه آمار اضافه میکنم که 90% دلاری که در واقع چاپ شده و در دسترس مردم هست خارج از کشور در واقع جغرافیای آمریکاست و خب هنوز به خاطر اون در واقع زیرکی که توی کنفرانس برتون بود انجام دادن و بعد از جنگ جهانی دوم، این سلطه همچنان برقراره. اما خب بقیه کشورها هم در واقع فهم خودشونو دارن، مثلا یورو خیلی ارز پرقدرتیه، از اون طرف یوان، تازگی ها ین ژاپن. بنابراین این معمولا کشورها سبد ارزی علاوه بر این که حالا سبد طلا دارن، سبد ارزی هم دارن که بخش های مقادیر مختلفی از طلا، دلار، مثلا یوان، ین، یورو، اینا نگهداری میکنن. حتی مقدور تلاش اینه که شرایط باثباتی که تا قبل از اتفاقاتی که در ایران اتفاق افتاد وجود داشت رو سعی میکنن حفظ بکنن، ولی خب مشخصه دیگه انقدر مشکلاتشون زیاد شده که مجبور به دخالت مستقیم شدن. این دخالت میشه نقطه شروع باشه و میتونه ادامه پیدا بکنه.
آیا
یعنی میتونه به یه جایی برسه که دولت‌ها خیلی بیشتر و خیلی با حجم بزرگتر دخالت بکنن تا شرایط رو به بهبود بره.
آی دکتر، آیا کنفرانس‌های مثل بریکس و شانگهای میتواند کفه وزن رو به نفع شرق آسیا دگرگون کنه؟
100%. ببینید، بریکس برای چند جانبه گرایی تو اقتصاد در واقع طراحی شده.
بله.
شانگهای هم آینده بسیار خوبی داره، منتها شانگهای فرقی که داره اینه که یک توافقنامه امنیتی بوده و یواش یواش بحثای اقتصادی داره توش مطرح میشه، بیشتر هم ظرفیت سازی داره انجام میشه. قطعا ما در آینده در از بریکس و شانگهای خیلی بیشتر خواهیم شنید. آرزومون اینه که کشور ما هم از فرصتی که براش فراهم شده استفاده بکنه. کشور ما در بخش اون بانک در واقع بریکس که اسمش هست NDB هنوز عضو نشده، امیدوارم که زودتر عضو بشه. من وقت پیش ایران پیشنهاد داد که پیمان شانگهای نیاز به یک بانک اختصاصی داره و قرار شد که اون طرحش رو، اون معماریش رو ایران بده، که در واقع بانک مرکزی جمهوری اسلامی داره الان این کار رو انجام میده، داره طراحی میکنه، پیشنهادا رو داره آماده میکنه. قطعا ما در آینده درباره بریکس و درباره شانگهای خیلی خواهیم شنید. نکته اینه که از این فرصت تاریخی کشور ما هم خوب استفاده کنه.
ممکنه که این بانک در ایران باشه مرکزش؟
فکر میکنم تا اونجا که اطلاع دارم مرکز شانگهایه، ولی مهم مرکز
این بانک نیست،
استقرارش نیست، اقلیمش نیست. اون پروژه هایی که تعریف میکنن و اون اقداماتی که میتونه انجام بشه، مثلا اضافه شدن ایران به کوریدوری که از غرب چین داره کشیده میشه به سمت قزاقستان و بعد ازبکستان، این ایران هم به اون کوریدور اگر کشیده بشه خب جاده بسیار خوب ترانزیتی حمل کالاست، ارزان قیمت برآورد میشه که بیخی این پروژه به جواب میرسه.
آقای دکتر، چند وقت پیش ترامپ اعلام کرد که هر کشوری که ذخایر ارزیشو غیر از دلار بکنه مورد تحریم ما قرار خواهد گرفت.
نمیتونه این کارو بکنه.
همین می‌خواستم بگم، شما فکر می‌کنید ترامپ احساس خطر داره می‌کنه؟
100% شما تردید نکنید. ببینید، اقتصاددانای آمریکایی معمولاً برنامه‌هاشون بلند مدت، بعضن گفته میشه تا 100 سال آینده رو نگاه می‌کنن.
بله.
سلطه دلار یک مزیت بیرقابت مفت و مجانیه که 80 سال پیش در واقع طراحی کردن و عملا به وجود آوردن. طبیعیه که کشورها بخوان خودشون رو از شر این سلطه نجات بدن، این خیلی چیز طبیعیه. و خب هرچی کشور از نظر اقتصادی پیشرفته تر باشه، مثلا چین رو در نظر بگیرید، ژاپن رو در نظر بگیرید، اتحادیه اروپا به عنوان کلیت در نظر بگیرید، هرچی این سلطه کمتر باشه اونا استفاده بیشتری میکنن، کاملا سوء استفاده میکنن از دلار. دولت آمریکا این اصلا چیز عجیب و غریبی نیست، همه میدونن. تلاش بر اینه که چند جانبه گرایی در اقتصاد شکل بگیره و استفاده بکنند کشورها از زحمات اقتصادی خودشون.
آقای اکبری عزیز، خیلی استفاده کردیم، براتون آرزوی موفقیت
میکنم. بزرگوارید، ممنونم
شما.
منم خداحافظی میکنم از شما.
خداحافظ. و اما سخن پایانی هفته: هوش مصنوعی، صنعت تراشه‌ها، ماهواره‌های نظامی و فضای سایبری در مقطع کنونی لبه تکنولوژی نامیده می شوند و این لبه در هر عصر یک مفهومی دارد. رابرت پیت، استاد علم اقتصاد نظریه پرداز معاصر، معتقد است کشورهایی که از این لبه فاصله داشته باشند به همان مقدار از اقتصاد جهان دور هستند و نزدیک داشتن این علم می تواند برای رسیدن به آن اجتناب ناپذیر باشد. آیا می دانید که موفقیت شما همواره آرزوی ما بوده و هست؟ خداحافظ.
رفیق، تو که صبح زود هنوز آفتاب نزده کفشاتو میپوشی و را میافتی، تو که بی صدا زحمت میکشی که خونت روشن بمونه، تو که توی گرما و سرما، توی شلوغی و سکوت یه چیزی میسازی واسه خودت، واسه خانوادت، واسه کشورت. آره خودتو، تو مهمی، خیلی هم مهمی، چون تو خود سرمایه‌ای.
از این جور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای با عشق و مشتی، مثل کوه پشتت اگه سیل نو هم بیاد پیش تن مثل کشتی.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت، شما سرمایه‌اید.
با شما در این نوبت از تعیین حد بهینه توسعه انرژی خورشیدی در ایران صحبت میکنیم.
رحیان،
دکتر پژوهان از بزرگترین تولید کنندگان دانش بنیان صفحات خورشیدی در ایران و سمت دیگر آقای دکتر پرنده مطلق معاون فنی و مهندسی سازمان ساتپا. با هر دو مهمان بارها درباره انرژی های نو و همینطور اهمیتش در تأمین کسری برق کشور صحبت کردیم. اینک متفاوت با هم گفتگو خواهیم کرد.
با توجه به اینکه در کشور ما دلایل مختلف نیروگاه‌های تجدیدپذیر توسعه پیدا نکردن، عملا در دهه‌های گذشته بار انرژی کشور رو به نوع نیروگاه‌های حرارتی بر دوش کشیدن و خب این یک فرصتی چون بهتر در دنیا هم همین شکلیه، تو کشور ما هم الان هم همین شکلیه، در ادامه هم همین خواهد بود که نمیشه فقط یک منبع انرژی اتکا کرد. خب ما تو کشورمون شاید قریب به 70-70 خوده 1000 مگاوات نیروگاه‌های حرارتی یا نیروگاه‌های آبی به نوعی احداث شده در حال بهره‌برداریه، ولی خب نیروگاه‌های بادی و خورشیدی توسعه چندانی تا حالا پیدا نکردن. البته در یکی دو سال اخیر خب تغییرات قابل زیادی در این توجه و توسعه زیادی تو این صنعت اتفاق افتاده، ولی هنوز مونده برسیم ما به یک حد بهینه که یک در واقع توازن و یا بالانسی بین احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر و نیروگاه‌های حرارتی باشه. به نظر من محدودیت عمده شاید در این بالانس شبکه کشور باشه به نوعی.
ما بحث کلیمون اینه که در بعضی مناطق باد به عنوان یکی از انرژی‌های تجدیدپذیر بسیار ظرفیت مناسبیه برای اینکه بتونیم بخشی از نیاز مصرفمون رو تامین کنیم. برای این زیرساخت نیاز داره که توسعه پیدا کنه و دولت هم باید این کار رو کنه. باید شبکه‌ای از مثلا منطقه میل نادر در سیستان بلوچستان احداث بشه که بتونه ظرفیت 2-3 هزار مگاوات رو به شبکه برق تزریق کنه. در کنارش در خواف هم همین مسئله رو داریم که میتونیم بیش از 2000 مگاوات انرژی بادی رو تولید کنیم و به شبکه منتقل کنیم. پس این ظرفیت ها وجود داره، اما زیرساخت برای این ظرفیت ها وجود نداره. این یه بخشی از کاریه که باید انجام بشه. در مقابلش در بخش خورشیدی میتونه این ظرفیت وجود داشته باشه که توسعه شبکه ها رو بر اساس نیاز منطقه انجام بدیم. از اول منم این بود که اگر بخوایم توسعه بدیم نیروگاه تجدیدپذیر، شاید خیلی نیاز نداشته باشیم فعلا با این ظرفیت ها بریم به سمت اینکه رو شبکه های انتقال فوق توزیع توسعه زیادی بدیم.
آقای مهندس آرش شجاعی روی خط ارتباطی ما هستند، از اعضای محترم انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران و از کارشناسان و متخصصان حوزه انرژی.
روند توسعه انرژی در دنیا رو اگه بررسی بکنیم، گذار انرژی داره به سمت انرژی تجدیدپذیر میره و توسعه انرژی تجدیدپذیر به نسبت توسعه همه انرژی پیشی گرفته و تقریبا انرژی جدیدی که یعنی ظرفیت نیروگاهی جدیدی که در دنیا داره توسعه پیدا میکنه عمدتا انرژی تجدیدپذیر. و خب کشور ما هم به واسطه شرایطی که پیش اومده در تامین انرژی و ناترازی های انرژی که باش روبرو شدیم، قاعدتا به سمت انرژی تجدیدپذیر در حال حرکته. ولی ظرفیت بهینه‌ای که قاعدتا باید هر شبکه کشور، هر شبکه برق هر کشور، شرایط اقلیمی هر کشور، خب قاعدتا برنامه‌ریزی در نسبت به اون انجام بشه و سبد انرژی، حالا کل انرژی قاعدتا باید دیگه قسمتش انرژی تجدیدپذیر باشه که البته محدودیت های خاص خودش برای شبکه برق کشور خواهد داشت.
بکشد خاموشی تاریخ را. هوشیار پایان میدهد مدهوشی تاریخ را. ایران به شوق زندگی در مرگ رو این تن شده، مرد و زنش تلفیقی از ابریشم و آهن شده. ایران پرست از عاشقان، این گنج های بیشمار، مرزیست پرگوهر ولی با رنج های بیشمار. ابریشم و آهن شده. ایران پرست از عاشقان، این گنج های بیشمار، مرزیست پرگوهر ولی با رنج های بیشمار.
وقتتون بخیر باشه، روزتون بخیر باشه انشالله. همراهان همیشگی رادیو اقتصاد، امیدواریم که تاکنون برنامه ها مورد توجه و عنایت همه شما عزیزان واقع شده باشه. هموطنان عزیز و ارجمند، با توجه به اینکه به ساعت 11 میرسیم، بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی با هم بانک قانون رو بشنویم.
سلام، سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت